این صدای رادیو فرداست. درود میفرستم به شما از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ. من کیوان حسینی هستم و این برنامه اسمش از مجله شبانگاهی رادیو فردا که از همین حالا شروع شده و تا ساعت 10:30 هم ادامه خواهد داشت. یک مجله رنگارنگ که توش میتونید هم در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بگیرید و هم نگاهی جدی و عمیق خواهیم داشت به چند تا موضوع. اینکه این موضوعات چیاست باید یه چند دقیقه صبر کنید، چون قبلش میریم سراغ تازه ترین خبرها با هانا کاویانی که الان در استودیو در کنار من هست. هانا
با سلام. ناتو برای یافتن معمر قذافی و تقویت نیروهای مخالف در لیبی به آنها کمک می کند. لیام فاکس وزیر دفاع بریتانیا در گفتگو با شبکه تلویزیونی سکای اعلام داشت که ناتو در عملیات اطلاعاتی و شناسایی به مخالفان مسلح کمک می رساند. روز پنج شنبه معمر قذافی در گفتاری کوتاه که از یک کانال تلویزیونی وابسته به هوادارانش انتشار یافت، از مردم ترابلوس خواست پایتخت لیبی را از مخالفان و عوامل خارجی که وی آنها را موش و کافر خواند پاک کنند. در همین حال مخالفان با اعلام جایزه‌ای به مبلغ 1,600,000 دلار برای سر معمر قذافی گفتند هر یک از اطرافیانش که او را زنده یا مرده تحویل دهد مورد عفو قرار خواهد گرفت. در پاریس هم نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه تاکید کرد که تا زمان شکست رژیم قذافی عملیات نیروهای ناتو در لیبی ادامه خواهد یافت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در تازه ترین اظهار نظر خود در مورد بحران سوریه گفت که مردم این کشور باید حق انتخابات، آزادی و عدالت داشته باشند. او همچنین خواستار آن شد که دولت و ملت سوریه برای اجرای اصلاحات با یکدیگر به گفتگو بنشینند. این موضع محمود احمدی نژاد در حالی بیان شده که پیشتر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اعتراض های مردم سوریه را انحرافی خوانده بود. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای از کانون بین المللی وکلا و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد خواست از وکلای ایرانی که از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تحت فشار هستند دفاع کنند. کمپین می‌افزاید که ده‌ها وکیل در دو سال گذشته به دلیل دفاع از زندانیان سیاسی عقیدتی یا دفاع از اهداف و ضوابط حقوق بشر مورد آزار و اذیت قرار گرفته، تهدید، بازداشت، محاکمه و محکوم به زندان شدند. کمپین از نسرین ستوده، محمد سیف‌زاده، محمد اولیای فرد و جاوید هوتنکیان با عنوان وکلای نام برده که به دلیل دفاع از حقوق بشر از سوی قوه قضاییه تحت فشار بوده و اذیت و آزار شدند. مردان ناشناس روز پنج شنبه علی فرزاد کاریکاتوریست سرشناس سوری را به شدت کتک زدند. به گفته فعالان حقوق بشری این کاریکاتوریست معروف جهان عرب در حالی که به شدت مجروح شده بود در خیابانی در دمشق پیدا شد. به گزارش اسوسییتد پرس علی فرزاد به بیمارستان منتقل شده و تحت درمان قرار گرفته است. یک روز پیشتر علی فرزاد با کشیدن کاریکاتوری از بشار اسد سرنوشت وی را با معمر قذافی رهبر لیبی مقایسه کرده بود که احتمال ضرب و شتمش توسط ماموران حکومتی سوریه را تقویت می‌کند. طی 5 ماه گذشته در جریان سرکوبی تظاهرات مردم سوریه علیه حکومت بشار اسد بیش از 2200 تن توسط نیروهای دولتی کشته شدند. در ترابلوس پایتخت لیبی زد و خوردهای پراکنده بین هواداران معمر قذافی و مخالفان او ادامه دارد. کنترل بیشتر مناطق حساس شهر در دست نیروهای مخالف است. نخست وزیر ایتالیا میگوید بیش از 500 میلیون دلار از دارایی‌های لیبی که در بانک‌های آن کشور مسدود شده بودند به زودی قابل دسترسی خواهند بود. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا پس از دیدار با محمود جبرائیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبی در یک کنفرانس خبری گفت این اقدام نخستین قدم در راه آزادسازی تمام دارایی‌های لیبی در آن کشور است.
ممنونم از هانا. آخرین خبرها رو شنیدیم، اما موضوع گزارشی که قراره تا ساعت 10:30 تو این برنامه با هم بشنویم. مخالفان مسلح در لیبی هنوز به پایان راه نرسیدند. درگیری‌های لیبی موضوع نخستین گزارش این برنامه است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از کانون وکلا خواسته به دفاع از خود وکلا برخیزد. چه کاری از دست کانون وکلا برمیاد؟
متأسفانه توانایی دفاع از کانون وکلا گرفتن.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل که خود زمانی وکیل دادگستری بوده به سوالات ما در این باره پاسخ خواهد داد. فشارها بر جامعه بهائیان ایران ادامه دارد و هر روز کسی تنها به خاطر بهائی بودن به زندان می افتد.
طبق آماری که ما داریم حدود 109 نفر در زندان هستند.
سخنگوی جامعه بین المللی بهائیان برای من از وضعیت بهائیان در ایران خواهد گفت. دکتر سودبخش را می شناسید؟ پزشکی که سال گذشته ترور شد؟ بعد از یک سال پسر این پزشک فقید مهر سکوت را شکست. بهرنگ سودبخش میگوید پدرش حاضر نشد درباره قربانیان کهریزک گواهی دروغ صادر کند و ترور شد. بیشتر خواهیم شنید. استعفای استیو جابز، مرد شماره یک کمپانی اپل. و سالمرگ درگذشت مهدی اخوان ثالث، شاعر محبوب مشدی. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. مخالفین معمر قذافی در حالی خود را پیروز نبرد با نیروهای وفادار به قذافی خواندند که همچنان درگیری در برخی از نقاط ترابلس پایتخت این کشور و شرق لیبی ادامه دارد و هنوز رهبر فراری لیبی در دام مخالفان گرفتار نشده است. مانیا منصور نگاهی دارد به آخرین تحولات لیبی.
در حالی که درگیری بین نیروهای مخالف معمر قذافی و نیروهای وفادار به او در شرق لیبی ادامه دارد، ترابلس پایتخت لیبی نیز نارام گزارش شده است. از سوی دیگر نیروهای مخالف به دنبال خود آقای قذافی دست به دامن جایزه‌های کلان شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مخالفین بخش اعظم ترابلس را در کنترل خود دارند، اما نتوانستند معمر قذافی رهبر فراری لیبی را بیابند. او از مخفیگاه خود روز چهارشنبه پیامی صوتی فرستاد و گفت به مبارزه ادامه می دهد تا پیروزی و یا آنطور که آقای قذافی گفته شهادت. شورای انتقالی موقت لیبی اعلام کرده برای زنده و یا مرده معمر قذافی 1,600,000 دلار پاداش خواهد داد. وزیر دفاع بریتانیا نیز روز پنجشنبه گفت ناتو برای یافتن معمر قذافی به مخالفین کمک خواهد کرد. مخالفین میگویند یکی از مکانهایی که به احتمال زیاد قذافی در آنجا پنهان شده، زادگاه شهر سرت در 400 کیلومتری ترابلس است. چرا که آنطور که نیروهای مخالف میگویند، نیروهای وفادار قذافی در آنجا آماده جنگیدن هستند. رهبران مخالفان گفتند آنها سعی دارند از راه مذاکره صلح‌آمیز وارد شوند. نیروهای وفادار به قذافی روز پنجشنبه در شهر بنجاوی در 560 کیلومتری جنوب شرقی ترابلس به مخالفین حمله کرده و دست کم 20 نفر از آنها را کشتند. در حالی که اتحادیه عرب شورای انتقالی موقت لیبی را به رسمیت شناخته، اتحادیه آفریقا از تسلیم دارایی‌های دولت قذافی به مخالفان سر باز زده است. روز چهارشنبه نفر دوم نیروهای اطلاعات و امنیت تشکیلات معمر قذافی به مخالفین پیوست و از نیروهای وفادار به قذافی نیز خواست تا تسلیم شوند. به نوشته آسوشیتد پرس، ترابلس همچنان نارام است و تکتیراندازان حامی معمر قذافی افراد را در راه‌های منتهی به فرودگاه هدف قرار می‌دهند. 4 خبرنگار ایتالیایی نیز در راه زاویه در غرب ترابلس توسط نیروهای حامی معمر قذافی به گروگان گرفته شده‌اند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از کانون وکلای ایران خواست به حمایت از وکلایی بپاخیزد که به دلیل دفاع از زندانیان عقیدتی یا دفاع از اهداف و ضوابط حقوق بشر مورد پیگرد و آزار و اذیت حکومت در ایران قرار گرفتند. در بیانیه کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران آمده است که برابر فهرست تهیه شده از سوی شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل که خود وکیل دادگستری است، 42 وکیل از خرداد ماه سال 1388 تاکنون به دلیل دفاع از زندانیان سیاسی عقیدتی و یا دفاع از اهداف و ضوابط حقوق بشر مورد آزار و اذیت، تهدید و بازداشت قرار گرفته و محاکمه و حتی گاهی محکوم به زندان شدند. فریدون زرنگار در گفتگوی با شیرین عبادی در آغاز پرسیده که چه کمکی از دست کانون وکلا برمی آید. شیرین عبادی:
متاسفانه توانایی دفاع رو از کانون وکلا گرفتند. کانون وکلا استقلالش رو بزداده و بعد از بازگشایی مجدد کانون طبق قانونی که به ترتیب رسوندند افراد دارند یاد دست مدیره کانون میشوند بایستی صلاحیتشون به تایید دادگاه انتظامی قضات برسه و در این ارتباط بسیاری از وکلای شجاع که جرأت سخن گفتن و جرأت دفاع از حقانیت رو داشتند سلب صلاحیت شدند و افرادی باید هیئت مدیره میشوند که به تایید دادگاه انتظامی قضات برسند و این باعث میشود که استقلال کانون ضعیف بشه و افرادی که انتخاب میشوند چون در حقیقت میدانند اگر بخواهند به دنبال حق و حقانیت بروند بار دیگر صلاحیت اونها تایید نخواهد شد، بنابراین حاضر به دفاع از حقانیت آن طوری که در شأن یک وکیل مستقل است نخواهند بود.
گفته میشه در این بیانیه که 42 وکیل از سال 88 تا به حال مورد پیگرد قرار گرفتن. آیا زمینه ای هست که بتوان به این وکلا کمک کرد؟
من برای هر وکیلی که مشکلی پیش آمد بلافاصله با کانون بین المللی وکلا و همچنین با گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا صحبت کردم و مطالب رو به اونها منتقل کردم. علاوه بر اینها در پرونده عمومی دولت ایران در خصوص نقض حقوق بشر نیز این مسئله منعکس میشه.
چه تأثیری میتونه این بیانیه داشته باشه بر سرنوشت وکلایی که مورد پیگرد قرار گرفتن در ایران؟
وقتی که کسی به ناحق مورد تعقیب و آزار قرار میگیره طبیعتاً میبایستی از او دفاع کرد، اما اینکه آیا مجموعه اقداماتی که ما میکنیم نتیجه فوری خواهد داد، باید بگویم نتیجه فوری نمیده، ولیکن در دراز مدت حکومت ایران رو متوجه میکنه که استقلال قضایی بدون استقلال واقعی وکلا امکان پذیر نیست و استقلال وکلا زمانی امکان پذیر خواهد بود که وکلا مورد تایید دادگاه انتظامی قضات قرار نگیرد، بلکه نمایندگانشون رو بتوانند با آزادی انتخاب کنند.
مصاحبه همکارم فریدون زرنگار رو با شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل با هم شنیدیم و کماکان مسئله نقض حقوق بشر در ایران و بار دیگر مسئله فشارها بر جامعه بهائیان ایران. به گزارش سازمان‌های مدافع حقوق بشر، ایرانیان بهائی همچنان با بازداشت، اتهامات مختلف، قرارهای سنگین وثیقه و احکام حبس روبرو هستند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
سازمان‌های ایرانی مدافع حقوق بشر چون مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، خانه حقوق بشر ایران و کمیته گزارشگران حقوق بشر طی روزهای گذشته گزارش‌های متعددی از بازداشت، حبس و وضعیت پرونده‌های قضایی ایرانیان بهایی مخابره کردند. شاید سنگین‌ترین این احکام برای نوید خانجانی عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر صادر شده که 12 سال حبس گزارش شده است. افشین حیرتیان فعال حقوق کودک نیز به دنبال دریافت حکم بدوی 4 سال حبس بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. سمین احسانی فعال دیگر حقوق کودک است که با گذشت بیش از 1 هفته از بازداشتش گزارشی از وضعیت وی در دست نیست. از بهائیان دیگری که بازداشت وی گزارش شده واحد خلوصی فعال حق تحصیل است. اینها در حالی است که گزارش می شود حکم 10 ماه حبس 6 شهروند بهایی به نامهای حالی هوشمندی، کاووس زرقام، کیوان کرمی، فرهام معصومی، وحدت دانا و افشین احسنیان تایید شده است و آنها باید در روزهای آینده خود را به مراجع قضایی شیراز معرفی کنند. همزمان گزارش شده است با گذشت 3 ماه از بازداشت شماری از شهروندان بهایی در ارتباط با دانشگاه مجازی بهاییان، 7 تن از آنها به نامهای رامین زیبایی، وحید محمودی، فرهاد صدقی، محمود بادوام، کامران مرتضایی، ریاض صبحانی و نوشین خادم همچنان در زندان اوین و در وضعیت بلا تکلیفی به سر می برند. سخنگوی جامعه بهایی ایران در گفتگو با رادیو فردا شمار بهاییان زندانی در جمهوری اسلامی را بیش از 100 تن برآورد می‌کند. پدیده ثابتی در ژنو.
طبق آماری که ما داریم حدود 109 نفر در زندان هستند. ولی باید این گفته بشه که در این چند سال اخیر حدود 453 نفر بازداشت شدن، دستگیر شدن. خب تعدادی از اونها رو آزاد کردن، ولی تعدادی رو که در زندان هستن یا براشون حکم صادر کردن یا اینکه منتظر محاکمشون هستن الان حدود 109 نفر هستش.
به طور کلی اتهاماتی که بهائیان ایران با اون روبرو هستند چه هست؟
اتهاماتشون هست عملیات بر علیه امنیت ملی و بر علیه جمهوری اسلامی. البته این اتهامات بی پایه و بی اساس است. در هیچ گونه از این موارد اینها مدرکی نتونستند ارائه بدن. حتی دادگاه‌های اونها مدارکی رو که ارائه دادن خود دادگاه‌ها رد کردن و تمام وکلا به خصوص خانم پراکند که در پارلمان اروپا صحبت کردن گفتن پرونده‌ای رو که جلوی من گذاشتن و این اتهامات وارد شده هیچ شواهدی درش نبوده، فقط این پرونده پر از توهین و اتهامات بی اساس بوده.
به دنبال انقلاب سال 1357 و روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران، بهائیان ایران همچنان تحت فشار قرار داشتند و عده‌ای از بهائیان حتی اعدام شدند. جامعه بهائی ایران شمار اعدام شدگان رو طی این 30 اخیر چند تن برآورد کرده؟
البته یک تعدادی رو رسماً اعدام کردن، تعدادی رو گرفتن و ازشون خبری نیست، مثلا اعضای محافل ملی اولیه رو که 7 نفر 9 نفر رو گرفتن، ولی حدود 200 نفر بعد از انقلاب اعدام شدن.
اکنون جامعه بهائیان ایران چه تلاش ها و اقداماتی رو دنبال میکنه برای رهایی اعضای جامعه بهائی ایران و بهبود وضعیت آنها در ایران؟
تمام اقدامات جامعه بهائی چه در ایران و چه در خارج بر اساس صلح‌جویی است. یعنی اونها مراجعه میکنن به مامورین دولتی. هنوز و هنوزم بهائیان ایران دلشون میخواد که از راه مسالمت‌آمیز این اتهامات بی اساس رو واقعا توضیح بدن و خیلی علاقه دارن که بتونن با مسئولین صحبت بکنن. ولی در خارج از کشور در اثر اقدامات جامعه بهائی چه ایرانی و چه غیر ایرانی در پارلمان‌ها و مؤسسات حقوق بشری و مؤسسات تحصیلی اعتراضاتی به دولت ایران شده. این اعتراضات بسیار مؤثر هست برای اینکه دولت ایران میدونه که دنیا آگاهه و داره نگاه میکنه.
پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه بهائی ایران در ژنو. گزارش‌های دیگری از احضار و بازجویی 2 تن از شهروندان بهائی ساکن سنندج به نام‌های فرشاد مزیدی و پگاه گلستانی و آزادی 5 شهروند بهایی فعال در حوزه اجتماعی از زندان دستگرد اصفهان به نام‌های پریسا مقدس، یگانی آگاهی، متین جانمیان، متین حقیری و سروش بیانی حکایت می‌کنند.
گزارش همکاران بخش خمسه‌پور رو با هم شنیدیم. چنان که سخنگوی جامعه بین‌المللی بهائیان در ژنو می‌گفت، بهائیان در ایران تحت فشارند. گزارش‌های زیادی هم منتشر میشه. منابع حقوق بشری میگویند فعالان سیاسی هم در ایران تحت فشارند. ولی شاید کمتر شنیده باشید که مثلا یک پزشک به دلایل سیاسی در ایران ترور شده باشه. پسر دکتر عبدالرضا سودبخش، رئیس درمانگاه عفونی بیمارستان امام خمینی که 30 شهریور ماه سال 89 در بلوار کشاورز تهران ترور شد، به سایت روزانلاین گفته پدرش را کشتند چون حاضر نشد به دروغ بگوید که قربانیان کهریزک بر اثر بیماری‌های عفونی فوت کردند. وحید فروستاد از محتوای مصاحبه بهرنگ سودبخش درباره پدرش گزارش می‌دهد.
فرزند دکتر عبدالرضا سودبخش اعلام کرده پدرش چون حاضر به گواهی دروغ درباره بازداشت شدگان کهریزک نشده بود، او را ترور کردند. بهرنگ سودبخش به سایت روز آنلاین گفته از پدرش خواسته بودند بنویسد قربانیان کهریزک بر اثر بیماری مننژیت فوت کردند و بیماران او که از جمله آزاد شدگان کهریزک بودند نیز مبتلا به مننژیت هستند، اما او حاضر نشد دروغ بگوید و کشته شد. پسر آقای سودبخش همچنین گفته با گذشت نزدیک به 11 ماه از کشته شدن این استاد دانشگاه هیچ گونه رسیدگی به شکایت خانواده‌اش نشده است. دکتر عبدالرضا سودبخش استاد دانشگاه و رئیس درمانگاه عفونی بیمارستان امام خمینی 30 شهریور ماه 89 در مقابل مطبش ترور شد. بلافاصله بعد از ترور دکتر سودبخش، فرمانده این نیروی انتظامی هر گونه ارتباط او با پرونده و بازداشت شدگان کهریزک را رد کرد. بهرنگ سودبخش درباره روز حادثه ترور پدرش به سایت روز میگوید: نیم ساعت تمام دو موتور سوار که دو ترکه بودند بدون داشتن کلاه کاسکت در محل میچرخیدند و خیلی ها قیافه آنها را دیدند. بهرنگ سودبخش همچنین در بخش دیگری از مصاحبه خود میگوید: همان موقع یک تاکسی بوده که خیابان را برای 10 دقیقه بسته بود، اما مسئولین هیچ حرفی از این تاکسی نمیزنند و نمیگویند این تاکسی چه نقشی داشت، چرا خیابان را بسته بودند. او میگوید: پیگیری هم که کردیم گفتند دوربین های محل در آن ساعت کار نمی کردند، اما چطور همان 10 دقیقه که پدرم را ترور کردند دوربین های بلوار کشاورز از کار افتاده بود؟ بهرنگ سودبخش با اشاره به اینکه کسی که خیلی زور و قدرت دارد پشت این قضیه است تأکید می کند: حتی به ما گفتند که فردی قیافه ها را دیده بوده و برای چهره نگاری به آگاهی رفته، اما او را با کتک بیرون کردند. پسر دکتر عبدالرضا سودبخش در پایان مصاحبه خود میگوید: همه مدارک پدر من هست، پرونده های پزشکی او ثبت شده. برخی از بیمارانی که پدرم داشت کسانی بودند که در زندان به آنها تجاوز شده بود. پدر من پزشک متخصص بیماری های عفونی بود و آن روزها خیلی سیگار میکشید. وقتی به او میگفتیم چه شده حرفی نمیزد، اما یک بار گفت: چقدر نامرد هستند، چگونه توانستن به یک بچه 18 ساله در حدی تجاوز کنند که فوت کند؟ آخر چطور توانستن اینطور به بچه های مردم تجاوز کنند؟
استیو جابز، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت آمریکایی اپل و خالق دستگاه‌های چون آیفون و آیپد، روز چهارشنبه اعلام کرد که از مقام مدیریت این شرکت کنار می‌رود. امیر نیکزاد گزارش می‌دهد.
شرکت آمریکایی اپل روز چهارشنبه دوم شهریور ماه اعلام کرد که استیو جابز، مدیر عامل این شرکت عظیم، از مقام خود کناره‌گیری کرده و تیم کوک از مدیران ارشد اپل جایگزین او شده است. البته استیو جابز که سالهاست با سرطان لوزالمعده دست و پنجه نرم می‌کند، به عنوان رئیس هیئت مدیره این شرکت به فعالیت خود ادامه می‌دهد. آقای جابز در این باره می‌گوید:
Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life.
به یاد داشتن این که به زودی خواهم مرد مهمترین ابزاری است که در راه یاری دادن به من برای گرفتن تصمیمات بزرگ تا کنون دیدم، چون در پیشگاه مرگ تقریبا هر چیزی، تمامی انتظارات خارجی و بیرونی، تمامی سربلندی ها و غرور، تمامی وحشت ها از ناراحتی های ناشی از شکست و ناکامی، تمامی چنین چیزهایی فرو می باشد.
All pride, all fear of embarrassment or failure. These things just fall away in the face of death.
شرکت اپل روز چهارشنبه اشاره‌ای به بیماری استیو جابز نکرد، ولی در استعفانامه‌ای که خود او به هیئت مدیره اپل فرستاده آمده است: همواره به شما گفته بودم اگر روزی بیاید که نتوانم وظایف خود را به عنوان مدیر عامل اپل ایفا کنم، شما نخستین کسانی خواهید بود که از این موضوع مطلع می‌شوید. متأسفانه چنین روزی فرا رسیده است. استیو جابز 56 ساله در این نامه افزود: من فکر می‌کنم اپل خلاق‌ترین و درخشان‌ترین روزهای خود را پیش رو دارد. استیو جابز که از هیچ دانشگاهی مدرک نگرفته است، از نوجوانی به وسایل الکترونیکی علاقه داشت. وی حتی یک بار برای پروژه دبیرستانیش به ویلیام هیولت، از بنیانگذاران غول الکترونیکی هیولت پکارد، تلفن زد و پرسش‌هایی را با وی در مورد طرح خود مطرح کرد. جابز پس از این مکالمه کاری تابستانی در این شرکت پیدا کرد و با استیو ووزنیاک دوست شد و سپس به همراه او در سال 1976 در گاراژ خانه‌اش شرکت اپل را بنیاد گذاشت. استیو جابز برای راه اندازی این شرکت فولکس واگن خود را فروخت. این دو نفر در همین سال نخستین کامپیوتر خود به نام اپل وان را خلق کردند. بیل گیتس، رقیب آینده جابز، نیز در همین سال اولین نرم افزار خود را عرضه کرد. استیو جابز 9 سال بعد پس از اختلاف با برخی از مدیران اپل این شرکت را ترک کرد، اما در سال 1996 به عنوان مشاور به این شرکت بازگشت که در وضعیت بسیار بد مالی قرار داشت. سال 1997 مدیر عامل موقت این شرکت شد و در سال 2000 این مقام را از آن خود کرد. اپل تحت مدیریت استیو جابز مبدل به باارزش‌ترین شرکت تکنولوژی جهان شد و از رقیب دیرینه خود مایکروسافت نیز پیشی گرفت. این شرکت با ارائه محصولاتی چون آیپاد، آیفون و آیپد دنیای تکنولوژی را دگرگون کرد. اما انقلاب تکنولوژیکی استیو جابز فقط به اپل محدود نمی شود. وی مدتی نیز مدیر اجرایی شرکت انیمیشن پیکسار نیز بود، همان شرکتی که با خلق کارتون‌هایی چون در جستجوی نمو چند جایزه اسکار را از آن خود کرد.
We're excited. First day of school, here we go. We're ready to learn, to get some knowledge. Now, what's the one thing we have to remember about the ocean?
It's not safe.
That's my boy. So, first, we check to see that the coast is clear.
باور نمی کنم که امروز سال مرگ اخوان شاعر باشد. چون مرگ شاعر را باور نمی کنم. اگر شاعر بمیرد، شعر هم می میرد. این گفته زنده یاد احمد شاملو درباره دوستش مهدی اخوان ثالث است، شاعری که در 4 شهریور ماه سال 69 در 62 سالگی از این دنیا رفت و 14 دفتر و مجموعه شعر و 7 کتاب پژوهشی از خود بر جای گذاشت. فردا سال روز مرگ اوست. یادی از اخوان شاعر در گزارش همکارم شهرام میریان.
شادی نماند و شور نماند و هوس نماند، فریاد از اون کنند که فریاد رس رسد، فریاد را چه سود چو فریاد رس نماند. کارون و زندرون پر از خون دل شدند، اترک شکست عهد و وفای عرس نماند. برخیز امید و چاره غم هاز باده خواب، ور نیست پس چه چاره کنی.
مهدی اخوان ثالث میم امید که مانند حافظ رندانه شعر می گفت، در 4 شهریور ماه سال 69 خورشیدی در 62 سالگی از این دنیا رفت، شاعری که در سرودن شعر دیروز و امروز ایران دست داشت. میم امید در نوجوانی با شعر کلاسیک فارسی آشنا می شود و سپس به سرودن غزل و قصیده می پردازد. آشنایی با نیما اما به میم امید سیمای دیگری می بخشد و او را وارد دنیای شعر امروز هم می کند. با ورود به این دنیاست که مهدی اخوان ثالث برای خود زبانی مستقل و تازه می‌یابد. میم امید حدود 150 روز پیش از مرگش به دعوت خانه فرهنگ‌های جهان در شهر برلین به آلمان آمد و از او پرسیدم اگر کسی مایل باشد با نگاه و دیدگاه شاعرانه شما آشنا شود، کدام و یا کدامین کتاب شعر خود را برای مطالعه به او پیشنهاد می‌کنید؟
کسی به من رجوع بکند اینها، یک کتاب را نمیتونم در بحث بگویم. مثلا من از اواخر زمستان تا این اوستا را توصیه میکنم، یعنی در واقع اواخر زمستان به اضافه آخر شاهنامه مخصوصا و بعدم بالاخص از این اوستا، اما به طور اطلاق اگه بگیم میگم آخر شاهنامه.
زنده یاد علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده و شاعر، چند روز پس از درگذشت مهدی اخوان ثالث برای شرکت در 1000 سال سرایش شاهنامه به آلمان آمد و از او پرسیدم میم امید را چگونه شاعری میشناسد.
اخوان دوست دیرینه من بود، یعنی نزدیک بله 40 سالی با هم رفیق بودیم. اگر ما توی 40-50 سال اخیر بنا باشه 5 تا شاعر خوب انتخاب کنیم، اخوان حتما یکی از این 5 تاست. اخوان برخلاف بعضی دوستان نوسرای ما که آشنایی با ادبیات کلاسیک ندارن، وقوفش به ادبیات کلاسیک به شعر کهن فارسی باعث شده بود راهی رو انتخاب کنه که مقبول هم نوپسند دا باشه، هم قدیمی پسندا، هم سنتی ها باشه. یعنی هرگز شعر بی‌وزن نگفت اخوان. من تو شعرهای اخوان بوی حافظ را استشمام می‌کردم.
مهدی اخوان ثالث 145 روز پیش از مرگش در دانشگاه شهر کلن آلمان در برابر حدود 800 تن از دوستداران خود به شعرخوانی پرداخت و در لابلای خواندن سروده هایش از سانسور در ایران هم یاد کرد.
سر کوه بلند آهوی خسته شکست دست و پا غمگین نشسته، شکست دست و پا درد است اما نه چون درد دلش که از غم شکسته.
شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش شنیدنی همکارم شهرام میریان به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.